ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا رو از پراگ پایتخت پاییزی جمهوری چک میشنوید. شنبه شب هست، اولین روز هفته رو پشت سر گذاشتید در ایران و حالا در ساعت 10 شب همراه هستید با ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. 25 آبان ماه 16 نوامبر از تقویم میلادی رو در کنار رادیو فردا سپری میکنید. من فهیمه خضری هستم. شب بر شما خوش و خرم و خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی حاصل تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. در اتاق فرمان امشب سام خاکزاد با ماست. در سوریه خبر وحید پوراستاد ما رو همراهی خواهد کرد با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اجازه میخوام که به روال معمول این مجله شبانگاهی رو هم با خبرها کلید بزنیم. همراه میشیم با وحید پوراستاد، باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این مجله همکارانم آماده کردند که بشنوید. شما و این وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران غنی سازی را خط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 توصیف کرد. ظریف روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس معاهده NPT غنی سازی اورانیوم به گفته او حق غیر قابل انفکاک ایران است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد که چهارچوب کاری تیم مذاکره کننده ایرانی کاملا مشخص است و تمام اقدامات با نظر آیت الله خامنه ای انجام می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم روز شنبه گفت بخش بخت مناسبی برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به منظور توافق بر سر یک سند مشترک وجود دارد. دور بعدی مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 29 و 30 آبان ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان بار دیگر ادعای گروه جیش العدل مبنی بر ترور دادستان زابل را تکذیب کرد و گفت این گروه قصد داشت از کشته شدن دادستان زابل به نفع خود سوء استفاده کند. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که پرونده ترور دادستان زابل هنوز در مرحله تحقیقات است و به همین دلیل نمیتوان درباره جزئیات آن صحبت کرد. موسا نوری قلعه نو دادستان عمومی و انقلاب زابل صبح روز چهارشنبه 15 آبان ماه در مسیر رفتن به محل کار خود هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم روز شنبه از کسری 1000 میلیارد تومانی بودجه جاری و 2500 میلیارد تومانی بودجه عمرانی دانشگاه‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد حسین امید اعلام کرد که دانشگاه‌ها با تخصیص‌هایی که تاکنون دریافت کردند فقط قادر به پرداخت حقوق کارکنان و تأمین غذای دانشجویان هستند. او با ابراز نگرانی از تبدیل بزرگترین مشکل کمبود اعتبار آموزش عالی به یک بحران حقیقی گفت بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها طی ماه‌های اخیر اعلام کردند که با توجه به بدهی‌های انباشته شده و وضعیت تخصیص سال جاری اداری دانشگاه‌ها غیر ممکن شده است. این مقام وزارت علوم اشاره کرد که تلفن‌های این وزارتخانه به دلیل بدهی مراکز و مؤسسات تابعه‌اش به مخابرات 3 بار در 3 ماه اخیر قطع شد که با رایزنی و پیگیری‌های مکرر مجدداً وضع شد. فهیمه؟
سپاسگزارم وحید پوراستاد با آخرین خبرها از ایران و جهان. و یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com هم پیگیری کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. چهارشنبه پیش رو برای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روز مهمی است، روز آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای در ژنو.
این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه 5 به علاوه 1 هست که به نوعی توافق برسند.
حسن روحانی به مجلس می رود. فردا صبح قرار است آقای روحانی از 4 وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان دفاع کند. 3 وزیر پیشین نتوانستند از نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. کتاب‌های توقیف شده بازبینی می‌شوند. پرونده ناشران لغو مجوز شده هم بازبینی خواهد شد. وعده‌های تازه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران. سری هم می‌زنیم به لیبی. 2 سال پس از معمر قذافی هنوز درگیری‌های داخلی در این کشور ادامه دارد. و جایزه باشگاه خبرنگاران آلمان به یک جراح مشهور ایرانی رسید. در این مورد هم بیشتر براتون خواهیم گفت. اجازه بدید همینجا یادآوری کنم که در طول این برنامه و در هر ساعت دیگری از شب و روز میتونید تلفن هاتون رو بردارید و نظرتون رو درباره اخبار روز به ما بگید. 0042-02-21-12-21-12 این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. چهار روز مانده به آغاز دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، گمان زنی ها بر سر نتیجه این گفتگوها افزایش پیدا کرده. در حالی که مقام های آمریکایی دستیابی به توافق در ژنو را دور از انتظار نمی دانند، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران پیش بینی می کند که مذاکرات سختی در پیش باشد. بشنویم جزئیات را از همکارم فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات دو روزه ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو آغاز می شود. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران پیش بینی می کند که این دور مذاکرات سخت خواهد بود. آقای عراقچی که روز پنجشنبه با هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشته است میگوید این گفتگوی تلفنی درباره هماهنگی مسائل اجرایی و همچنین دیدار آقای ظریف و خانم اشتون پیش از آغاز مذاکرات بوده است. عباس عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است هنوز زمان دیدار آقای ظریف با خانم اشتون مشخص نشده است. پیش از این یک مقام آمریکایی خبر از دیدار محمد جواد ظریف با کاترین اشتون پیش از آغاز مذاکرات داده بود. همین مقام آمریکایی دستیابی به یک توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 را در دور بعدی مذاکرات بعید ندانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است به رغم امکان توافق نمی‌داند که توافقی حاصل می‌شود یا نه، اما آمریکا هفته آینده به شدت در راه دستیابی به یک توافق تلاش خواهد کرد. این مقام آمریکایی با اشاره به تلاش برخی از اعضای کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار داده است که تصویب تحریم‌های بیشتر ممکن است ایران را به پیشروی بیشتر در برنامه هسته‌ای خود هدایت کند. به گفته این مقام آمریکایی اعمال تحریم‌های بیشتر به حسن نیت طرفین مذاکره لطمه می‌زند. یک روز پیش از این نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را غیر سازنده خوانده و تاکید کرده بود که
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند، بیفزاییم.
به باور مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفته‌های مقام‌های دولتی در آمریکا بازتاب سیاست دولت آقای اوباماست.
این گفته‌ها هم نشانه جدیت دولت آمریکاست برای موفقیت مذاکرات و هم نشان دهنده نگرانی دولت آقای اوباما هست، چون اینها به خوبی می‌دونن که این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه 5 به علاوه 1 هست که به نوعی توافق برسند. دقیقاً نشون میده دولت آقای اوباما علارغم طرح وجود گزینه نظامی همیشه به دنبال نوعی مصالحه بوده.
در این میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور با اشاره به دیدارش با خانم اشتون در هند گفت تصور مشترک این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هیچ فرصتی را از مخالفت با یک توافق احتمالی غرب با ایران از دست نمی‌دهد. آقای نتانیاهو روز جمعه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت که نباید در برابر ایران تسلیم شد. وی اظهار امیدواری کرد که فرانسه همچنان موضع به گفته او سرسختانه در مذاکرات روزهای آینده در ژنو را ادامه دهد. مخالفین دولت اوباما و از جمله سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین میگوید نتیجه مذاکرات باید توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران باشد.
the Iranians are willing to stop.
در صورتی که ایرانی ها نخواهند همه فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی را متوقف کنند، ما در کنگره به سختی با مذاکراتی که جز نتیجه وحشتناک و پر اشتباه نخواهد داشت مخالفت خواهیم کرد.
در حالی که در آمریکا صحبت از آزاد کردن دارایی‌های ایران در میان است، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از قصد اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت ایرانی از جمله بانک بین‌المللی ایران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران خبر داد. به گزارش رویترز این تصمیم اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 23 آبان ماه گرفته شد باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همراه هستید با ما در رادیو فردا. 22:11 دقیقه شب هست در تهران و شما همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا شب رو با ما سپری می کنید. یک شنبه صبح یعنی فردا صبح حسن روحانی به مجلس می رود تا برای چهارمین بار از وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه ورزش و جوانان دفاع کند. نمایندگان مجلس تا کنون 3 وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ایران برای تصدی این وزارتخانه را رد کردند. این مسئله به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه با جزئیات بیشتر از همکارم وحید پوراستاد.
کابینه 11 با وجود آنکه 100 روز از عمر آن گذشته اما هنوز کامل نشده. کلید حسن روحانی هنوز نتوانسته قفل یک وزارتخانه را باز کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهند تا برای رأی اعتماد یا عدم اعتماد به چهارمین وزیر پیشنهادی دولت در وزارتخانه ورزش و جوانان تصمیم بگیرند. رئیس جمهور ایران قبل از محمود گودرزی به عنوان 4 وزیر پیشنهادی 3 برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس پیشنهاد داد، اما هیچ کدام نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که هم‌اکنون ساکن آلمان است از دلایل میگوید که 3 پیشنهادی قبلی نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را بگیرند.
اعتراض هایی که نمایندگان مجلس به آقای سلطان‌فر میکردن بیشتر مربوط به سوابق مدیریتیشون در دوران استانداریشون بود و همینطور اعلام میکردن که سوابق ایشون بیشتر سوابق اجرایی در حوزه استانداری بوده و سالها از مدیریت سازمان تربیت بدنی دور بودند. در مورد آقای صالحی امیری بیشتر موضوع شاید به درگیری های بین نیروهای امنیتی مربوط میشد و آقای نادران که خودشون از معاونین سپاه پاسداران بودن مطالبی را در مورد سوابق مدیریتی آقای امیری مطرح کردن که بحث های نظیر فساد مالی یا دست داشتنشون در شکنجه در دوران مدیریت اطلاعاتشون مطرح شد. در مورد آقای سجادی هم موضوعی که شاید برجسته‌تر شد نامه حمایت از متحسنین مجلس ششم بود و همینطور برخی از نمایندگان مطالبی را در مورد برنامه‌هایشون مطرح کردند.
در تاریخ مجلس جمهوری اسلامی و دولت‌های قبل سابقه نداشته یک رئیس جمهور مجبور شود 4 را برای یک پست به مجلس معرفی کند. برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری به خبرگزاری‌ها گفتند نطق رئیس جمهور در زمان دفاع از نصرالله سجادی موجب شد به 3 وزیر پیشنهادی او نیز رأی ندهند. حسن روحانی در مجلس گفته بود مردم به خشونت و افراط و تفریط رأی ندادند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی میگوید از جمله دلایلی که تاکنون وزرای پیشنهادی ورزش و جوانان نتوانستند رأی بیاورند به خاطر این است که این وزارتخانه برای برخی از نمایندگان مجلس دارای منافع شخصی است.
موضوع ورزش از گذشته لابی های فعالی در بین نمایندگان مجلس داشته به صورت کلام و به هر حال برخی از نمایندگان مجلس چه به صورت مستقیم در باشگاه ورزشی و هیئت مدیره بودن و یا چه به دبستان هایی که با حوزه ورزش داشتن براشون مهم بوده، خصوصا از زمانی که بحث انتقال تیم های فوتبال به برخی از استان ها مطرح شد و موضوع ورزش عملا خیلی با موضوع رأی آوری نمایندگان و موضوعات کلان مجلسی هم مرتبط شد.
اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر از محمد باقر قالیباف و دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می‌کردند. از این رو معلوم نیست محمود گودرزی هم به عنوان 4 وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد مجلس را کسب می‌کند یا کلید حسن روحانی برای باز کردن قفل این وزارتخانه به فرد 5 نیاز دارد.
وحید پور استاد بود با گزارشی که شنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید درباره همین موضوع و مسائل دیگر، خبرهای دیگر روز با ما در تماس باشید. همینطور میتونید به وبسایت ما سر بزنید، به radiofarda.com، و در طول شبانه روز آخرین و تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی باشید، بد نیست که سری هم به صفحه رادیو فردا در فیسبوک بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی کتاب‌های توقیف شده و همینطور بررسی دوباره پرونده ناشرانی که در گذشته لغو مجوز شدند خبر داده. علی جنتی گفته است که جلوی تصمیمی داخلی در ارشاد که نشر چشمه را لغو مجوز کرده بوده گرفته شده است. بشنویم بیشتر از مهداد قاسم فر.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوباره خوانی کتب توقیف شده در دوره قبل و نیز بازبینی ناشران لغو مجوز شده در دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. در دولت پیشین و وزارت‌های صفار هرندی و سپس محمد حسینی کتاب‌های فراوانی از نویسندگان و مترجمان و پژوهشگران در مسیر سانسور مجوز نشر دریافت نکردند و توقیف شدند. این مسئله نارضایتی گسترده‌ای را در میان اهل قلم و ناشران ایجاد کرد، تا جایی که یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی تغییر این وضعیت در حوزه نشر و کتاب بود. خبرگزاری ایسنا که در حاشیه مراسم تجلیل از خادمان نشر کشور با علی جنتی وزیر ارشاد گفتگو کرده است، از قول او می‌نویسد همه کتاب‌ها اجازه نشر ندارند. آقای جنتی در این باره گفته است برخی آثار وجود دارند که اخلاق جامعه را خدشه‌دار می‌کنند و از اول رمان تا انتها این گونه است و نمی‌توان اجازه داد این آثار در سطح جامعه منتشر شود، اما برخی آثار در حوزه‌های علوم انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آثاری هستند که می‌توانند با حذف برخی واژه‌ها یا احیاناً جمله یا حداکثر یک پاراگراف اجازه انتشار بیابند. آقای جنتی البته پذیرفته است که برخی داستان‌ها و متن‌ها اگر بخشی از آن دچار سانسور شود ممکن است به قیمت به هم ریختگی کل کتاب تمام شود، اما تأکید کرده است که در این صورت هم باز چاره‌ای به جز سانسور نیست. در سالهای وزارت محمد حسینی کار سانسور به حدی بالا گرفت که حتی برخی ناشران معتبر هم با لغو یا تعلیق مجوز نشر و یا حتی ممانعت از ورود به نمایشگاه کتاب تهران از سوی وزارت ارشاد مجازات شدند. حالا آقای جنتی میگوید به کار این دست ناشران نیز رسیدگی خواهد شد. او در این باره نیز تاکید کرده است که وزارت ارشاد در حال بررسی این ناشران است و به گمان او بیشتر آنان به شرط نداشتن مشکل اساسی در نمایشگاه سال بعد اجازه حضور خواهند یافت. آقای جنتی به اینکه منظور او از مشکل اساسی چیست اشاره‌ای نکرده است. وزیر ارشاد در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری ایسنا با اشاره به نشر چشمه و لغو جنجالی مجوز نشرش در دوره پیشین گفته است که همکنون جلوی آن تصمیم وزارت ارشاد گرفته شده است. پیش از این از سوی بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد وقت اعلام شده بود که نشر چشمه به دلیل فرستادن انبوه کتاب‌هایی که به گفته این وزارتخانه مغایر با ارزش‌ها تشخیص داده شده‌اند لغو مجوز شده است. یکی از این کتاب‌ها نمایشنامه از محمد رحمانیان درباره زندگی حسین ابن علی امام سوم شیعیان بود، کتابی که از سوی وزارت ارشاد توهین‌آمیز تشخیص داده شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 10:18 شب هست در ایران و شما با ما همچنان همراه هستید. سری میزنیم به لیبی، همونطور که وعده دادیم در آغاز این مجله. حدود 2 سال بعد از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور لیبی، این کشور هنوز صحنه درگیری‌های قبیله‌ای و نارامی‌های سیاسی است. آخرین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 10 نفر در درگیری‌های مسلحانه قبیله‌ای در همین جمعه گذشته است. بشنویم از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر رو در مورد آخرین وضعیت لیبی.
روز شنبه شورای شهر ترابلس در لیبی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. این عزای عمومی برای بزرگداشت قربانیانی است که روز جمعه در درگیری‌های مسلحانه در این شهر کشته شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از لانا، خبرگزاری رسمی لیبی، روز شنبه نوشت در درگیری‌های روز جمعه 43 تن کشته و بیش از 460 نفر هم زخمی شدند. این درگیری‌ها هنگامی پیش آمد که شرکت کنندگان در نماز جمعه پس از اقامه نماز به راهپیمایی به سمت مقر فرماندهی گردان شبه نظامیان مصراته حرکت کردند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. روز جمعه امامان جمعه در خطبه‌های خود از ساکنان طرابلس خواسته بودند تا با راهپیمایی به طرف منطقه قرقور در مرکز طرابلس برای خالی کردن شهر از شبه نظامیان دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند. شورای اداری طرابلس هم در بیانیه خواستار آن شده بود که روز جمعه تظاهراتی با هدف بیرون راندن تشکیلات شبه نظامیان از پایتخت لیبی برگزار شود. همزمان با راهپیمایان گروه‌های مسلح نیز تلاش کردند که با آتش زدن ویلاهای محل اقامت وابستگان به گردان مصراته آنان را مجبور به ترک محل کنند، اما شبه نظامیان با گشودن آتش بر روی مهاجمین مسلح و غیر مسلح ده‌ها نفر را کشته و زخمی کردند. تظاهرکنندگان خواستار خروج گردان شبه نظامیان مصراته از طرابلس هستند. این شبه نظامیان از زمان تصرف پایتخت لیبی توسط مخالفان معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در این شهر مستقر شدند. در همین حال طاهر باشاقا فرمانده گردان سپر لیبی در مصراته اعلام کرد که نیروهایش تا زمان تصویب قانون اساسی جدید لیبی قرقور را ترک نمی کنند. قرار است مجلس مؤسسان که در انتخابات سوم دی ماه آینده انتخاب خواهد شد قانون اساسی جدید لیبی را تدوین کند. برخی رسانه‌های محلی هم خبرهایی درباره حرکت گردان‌هایی از مصراته به سمت طرابلس به منظور پایان دادن به درگیری‌های قرقور منتشر کردند. شماری از گروه‌های مسلحی که در سرنگونی نظام معمر قذافی دست داشتند، اسلحه‌های خود را حفظ کردند و قرار گرفتن زیر چتر ارتش یا وزارت کشور را نمی‌پذیرند. علی زیدان نخست وزیر لیبی روز جمعه گفت:
"فخروج المسلحين من طرابلس،
خروج شبه نظامیان از طرابلس فرمانی است که جای بحث ندارد. این یک خواست فوری و ضروری است
و عاجل و ملح.
فعالیت این گروه ها و تلاش برای تحمیل خواسته های خود به نهادهای دولتی اوضاع در لیبی را ناامن کرده است. چند پیش یکی از گروه های شبه نظامی نخست وزیر لیبی را ربود و برای چند ساعت وی را در بازداشت خود داشت.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
جایزه باشگاه خبرنگاران آلمان حلقه لایبنیتس امسال به دکتر مجید سمیعی، یکی از مشهورترین جراحان مغز و اعصاب در دنیا اعطا شد. دکتر سمیعی بنیانگذار دو رشته در جراحی مغز و اعصاب است و به همین خاطر گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در مراسم اعطای این جایزه در شهر هانوفر دکتر سمیعی را پیشاهنگ ابداع عمل میکروسکوپی مغز و اعصاب و همچنین پدر جراحی قاعده جمجمه در جهان خواند. از خدمات انسانی آقای سمیعی و جایزه حلقه لایبنیتس بیشتر میشنویم در گزارشی که همکار ما شهرام میریان فرستاده.
پروفسور مجید سمیعی زاده شهر رشت است، 76 سال دارد و در رشته زیست شناسی و پزشکی در آلمان تحصیل کرده و رشته تخصصیش جراحی مغز و اعصاب است. 41 سال است که در این رشته به درجه پروفسوری نائل شده، نخستین جراحی است که رشته عمل میکروسکوپی مغز را در دنیا ابداع کرده و سپس رشته جراحی قاعده جمجمه در جهان را بنیان نهاده. تا کنون نزدیک به 70 جایزه بین المللی دریافت کرده که تازه ترین آن جایزه حلقه لایبنیتس آلمان است. این جایزه همه ساله از سوی باشگاه خبرنگاران در شهر هانوفر به آن دست از شخصیت‌های جهانی اعطا می‌شود که خدمات درخور و شایسته‌ای در علوم و حقوق بشر از خود بر جا گذاشتند. پروفسور مجید سمیعی علاوه بر بنیانگذاری دو رشته یاد شده در زمینه جراحی مغز و اعصاب، به تازگی در یک حرکت انسانی دیگر در نظر دارد 100 جراح جوان از قاره آفریقا را در آلمان آموزش دهد. به پاس این خدمت انسانی طی مراسمی با حضور گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان، سیاستمداران، هنرمندان و گروهی از پزشکان و جراحان داخل ایران، جایزه حلقه لایبنیتس به ارزش 15,000 یورو به پروفسور ایرانی مجید سمیعی اعطا شد. گرهارد شرودر در سخنانی در این مراسم از مجید سمیعی به عنوان پیشتاز و پیشاهنگ ابداع جراحی میکروسکوپی مغز و اعصاب و همچنین پدر جراحی قاعده جمجمه یاد کرد و یان هوفر، یکی از اعضای بلندپایه باشگاه خبرنگاران آلمان، مجید سمیعی را آلبرت شوایتسر مدرن و امروزی خواند. به نوشته روزنامه‌های آلمان بیش از 500 تن در مراسم اعطای جایزه حلقه لایبنیتس شرکت داشتند. چندی پیش در یک همایش علمی از پروفسور مجید سمیعی پرسیدم طی 50 سال اخیر چند عمل جراحی بر مغز و اعصاب انسان انجام داده.
بالای 20,000 عمل جراحی از طرف خود من انجام شده در این مدت و در هفته بین دوشنبه و تا جمعه هر روز من در حال انجام عمل جراحی هستم، جز اینکه مجبور باشم برای کنگره ها شرکت بکنم و سخنرانی بخوام بکنم.
آقای پروفسور سمی، ضمن اینکه اکثر اوقاتتون رو صرف جراحی مغز میکنید، به تدریس هم در دانشگاه های گوناگون سرگرمید.
زندگی ما تشکیل شده از یک طرف انجام عمل جراحی و از طرف دیگه کارهای علمی که ما مرتباً در انجامش هستیم. حتی کارهای علمی لابراتوری داریم که روی حیوانات انجام میشن و در ضمن ما تمام این نتایج کارهای علمی که میکنیم و عملهای جدیدی که به وجود میاریم، اینها همه در کنگره‌های مختلف یا ارائه میشن یا اینکه به صورت آرتیکل‌های مختلف در جراید مشهور و معروف جراحی مغز و اعصاب چاپ بشن. سالی نیست که چندین آرتیکل خیلی خیلی مهمی تحت نظر من در جراید خیلی معتبر دنیا چاپ نشه. این مسئله الان بالای 40 سال ادامه داره و بعضی وقتا هم کتابای درباره این مسائل ما می‌نویسیم. این کار ما فقط عمل جراحی نیست، چون اینها مسائلی هستن که آینده رشته ما رو روشن می‌کنن که به چه جهت بهتری ما می‌تونیم پیش بریم.
پروفسور مجید سمیعی تا کنون 13 جلد کتاب درباره جراحی مغز و اعصاب منتشر کرده و در حال حاضر ریاست فدراسیون جهانی جراحان قاعده جمجمه در دنیا را هم بر عهده دارد. همزمان با کسب این سمت، مدال و نشان درجه 1 آلمان هم به پروفسور سمیعی اعطا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
وقت خوبی است تا حالا به خبرهای ورزشی نگاهی بیاندازیم با فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران برای انجام 5 بازی خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا برابر لبنان صبح امروز از بانکوک عازم بیروت شد. تیم ایران دیروز جمعه در 4 دیدار خود در مقدماتی جام ملت‌ها در بانکوک با 3 تایلند را شکست داد و با 10 در صدر گروه 2 ایستاد و در آستانه صعود به مرحله بعد قرار گرفت. در بازی دیگر این گروه کویت و لبنان به تساوی بدون گل رسیدند. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در 5 بازی خود در مقدماتی جام ملت‌ها روز سه‌شنبه پیش رو 28 آبان در بیروت با لبنان دیدار خواهد کرد. در جدول گروه 2 بعد از ایران 10 کویت با 6 و لبنان با 5 دوم و سومند و تایلند بدون امتیاز 4. چهارمین گزینه حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تصدی وزارت ورزش و جوانان محمود گودرزی فردا یکشنبه برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی می رود. مجلس طی 3.5 گذشته به 3 پیشنهادی روحانی برای وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانیفر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی رأی اعتماد نداد. ورزش ایران طی ماه‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای از جمله بلا تکلیف بودن چند فدراسیون، به تعویق افتادن انتخابات کمیته ملی المپیک و کسری منابع مالی روبرو بوده است. رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران میگوید کسر امتیاز از تیم‌ها به دلیل توهین و فحاشی تماشاگران منتسب به این تیم‌ها ادامه خواهد داشت. احمد صالحی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفته تا زمانی که فرهنگ ورزشگاه‌ها تغییر نکند و فحاشی‌ها ادامه داشته باشد، این رویه کسر امتیاز از تیم‌ها را ادامه می‌دهیم. بیشتر تیم‌های لیگ برتری پرطرفدار از جمله پرسپولیس و تراکتورسازی در ماه اخیر به همین دلیل به کسر امتیاز محکوم شدند. در دیدارهای پلی‌آف اروپا برای رسیدن به جام جهانی برزیل 2014 دیشب اوکراین در کیف با 2 تیم مدعی فرانسه را با همه ستارگانش شکست داد و راهش را برای رسیدن به جام جهانی هموار کرد. یونان هم در خانه 3-1 از صدر رومانی گذشت تا در بازی برگشت با خیالی راحت تر به میدان برود. پرتغال در لیسبون با تکل کریستیانو رونالدو سوئد را شکست داد و بازی ایسلند و کرواسی به تساوی بدون گل انجامید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. به ساعت 8:30 شب نزدیک میشیم و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه زنده و دعوت میکنم که اگر بیدار بودید 12 شب به ما بپیوندید. شنونده مجله نیمه شب باشید. خدا نگهدار.